ساعت 5:30 است. همکارم مقیم نائب با سرخط خبرها با شماست.
میررحمان رحمانی رئیس ولایتی جرگه افغانستان میگوید نامزد وزیران که رای اعتماد نگرفتند نمیتونند در وزارتخانه هایشان کسی را استخدام و یا برکنار کنند. آقای رحمانی این سخنان را امروز در نشست عمومی ولایتی جرگه بیان کرد. محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز از کشته شدن چندین سرباز و نیروهای خیزش مردمی در حملات تهاجمی طالبان در ولسوالی امام صاحب خبر داد. زمان احمدی روزنامه نگار محلی در ولایت بامیان برات گرفت. امروز دوشنبه دادگاه ابتدایی محکمه ولایت بامیان پرونده زمان احمدی روزنامه نگار و مدیر محصول یک هفته‌نامه در ولایت بامیان را با 13 تن از فعالان مدنی بررسی کرد و حکم آزادی آنان را صادر نمود. انتظار می رود که اولین واکسین ضد کووید 19 امروز دوشنبه در ایالات متحده تطبیق شود. مقام ها امیدوارند که 10 میلیون امریکایی از سنین 16 تا 85 سال فعلا واکسین می شود. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفین بلاروس می گوید این تنها مسئله زمان است که دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا از قدرت بر کنار رود. و سفینه فضایی چینی که به مهتاب فرستاده شده بود پس از انجام ماموریت دوباره راهی زمین شده است.
الهم برنامه خاص یونسف در مورد حقوق اطفال و بعدن برنامه هفتوار ورزشی که رادیو آزادی.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک دیگ خانه آش پختم دانه دانه آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستانها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه های زندگی آشنا می شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید و آنها با خاطر آرام گوش دهند و از شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه مرمو تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. به باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو بطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی رو بطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق‌العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا بایندشان به کار میبرن. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت، به ما قسم قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خور ما میشه کتابایی را که میخوان او را سمری شب ما میگفت، یعنی خلاصه شا کوشش میکرد به ما یادآوری کنه. یعنی از اون دوره ما فکر میکنم او بابام بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیاتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس در ذهن خود دارم که در مورد ازو بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند و آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی به کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودکا می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارن. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک میتونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتاب خانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و این علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
به باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه می گوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر می کنند، چی نوع انسان های در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها می تواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم. استاد، چرا برای کودکان ما قصه می گوییم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه های جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همی فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستند در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستند و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودکان را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستند. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودکان کم کنه، کاهش بده و از این حالت کودکان را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودکایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه. اولین توصیه ما این است که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شود و ساخته شود تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما این گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاهی یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، بود که در مورد اثرات قصه‌گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف می‌زد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های گرانقدر برنامه از میدان ورزش، سلام، امیدوارم تندرست باشید. در برنامه کنونی من جاوید حسن‌زاده میزبان شما هستم و مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده کردم. نخواست چند رویداد ورزشی را میشنوید. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد کمپ تمریناتی تیم 19 سال و امروز جنگ در ولایت ننگرهار برایتان میگوید.
کمپ تمریناتی در اشهای مختلف بود و بازیکنان سعی کردند که در این کمپ تمریناتی نتایج خوب داشته باشند.
اشرف تقدیرمان فنی فدراسیون کورش افغانستان برایتان در مورد تاریخچه این ورزش میگوید.
رشته کورش یا به اصطلاح عامیانه ما برشان پهلوانی میگیم، قبل از میلاد با روی زندگی انسان در زمین و اون داملن.
شما را با محمد رشاد آریان ورزشکار جدو آشنا میسازیم.
سال 2013 که به ورزش جدو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جدو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم.
بارد سلام مجدد. نخست توجه کنین با چند رویداد ورزشی که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
مسابقات 25 جواره کرکت به نام الیاس دایی در ولایت هلمند آغاز می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقات از سوی خبرنگاران این ولایت برای یک هفته راندازی شده است. آقای هوتک می گوید مسابقات 25 جواره میان 5 تیم روز پنجشنبه آغاز می شود. با گفته آقای هوتک هدف از برگزاری این مسابقات یادبود از الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی است. رقابت‌های انتخابی تیم ملی بولینگ افغانستان امروز با حضور ورزشکاران 3 منطقه افغانستان در کابل آغاز شد. ادریس فاروقی رئیس فدراسیون بولینگ افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این بازی‌ها 12 زن و 12 مرد از حوزه‌های مرکز، شمال و غرب این کشور شرکت کرده بودند. آقای فاروقی می‌گوید این ورزشکاران 3 روز با هم رقابت می‌کنند تا عضویت تیم ملی بولینگ افغانستان را به دست آورند. این در حالی است که در سال 2021 میلادی بازی‌های آسیایی بولینگ به میزبانی هنگ‌کنگ برگزار خواهد شد. مسئولان فدراسیون بولینگ میگویند تلاش دارند تا بهترین ها را برای این مسابقات انتخاب کنند. و تیم ملی کرکت پاکستان گفته است بیشتر بازیکنان این کشور در نیوزلند با ویروس کرونا مبتلا شدند. با گفته این تیم به همین دلیل از لحاظ توپ‌اندازی این تیم با مشکل مواجه شده است. مصباح الحق مربی این تیم به رسانه‌ها گفته است بازیکنان توپ‌انداز نیوزلند در این بخش بسیار سرعت دارند و با سرعت 150 توپ‌اندازی می‌کنند که بازی آنان مشکل برانگیز است. هفته گذشته به دلیل مبتلا شدن حدود 10 بازیکن پاکستانی به ویروس کرونا اجازه تمرین را نیافتند. با گفته مصباح الحق ویروس کرونا بر روحیه بازیکنان پاکستانی تاثیر بد به جا گذاشته است. قرار است بازی تیم ملی پاکستان در 18 ماه روان میلادی آغاز شود.
حال توجه کنیم به مصاحبه که با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در مورد کمپ تمریناتی برای بازیکنان کرکت در ولایت ننگرهار انجام دادم. نخست از وی در مورد راه‌اندازی این کمپ پرسیدم.
کرکت بورد افغانستان برای بازیکنان تیم اولمپینگ و همچنان برای بازیکنان تیم زیر نوفال افغانستان در ولایت ننگرهار کمپ تمریناتی را انجام داد. این کمپ تمریناتی در اجزای مختلف بود و بازیکنان سعی تلاش نمودند که در این کمپ تمریناتی نتایج خوب داشته باشه، نتیجه خوب را نشان بده. به خاطر اینکه در این کمپ تمریناتی میان هر دو تیم ذکر شده مسابقات تمریناتی نیز انجام شد، هر بازیکنی که نتیجه خوب می‌داشت اونا را کمیته پیشنهاد کرکت بورد افغانستان در نظر گرفته تا بتواند که در آینده آنها در کمپ‌های دیگه تمریناتی تیم‌های ذکر شده اشتراک نمایند و بعد با نمایندگی افغانستان با مسابقات خارجی سفر کنند.
از این تعداد جوانایی که در این کمپ تمریناتی هستند چهره های برتر هم انتخاب میشه برای تیم‌ها.
هدف همین است که تا بازیکنان تمرینات انجام بدن تعدادشان بیشتر است و تا حدی که ما برای یک تیم ضرورت داریم، یک تیم منتخب ضرورت داریم، هدف ما همین است که از این جمله بازیکنان بهترین بازیکنان را نشانی کنیم و تا در سکواد آینده تیم های ذکر شده اشتراک نماییم.
موضوع دیگر راه‌اندازی پروسه بالرهای فصل در ولایت های مختلف افغانستان است. در این مورد اگر کمی جزئیات بدین.
کرکت بورد افغانستان در ولایت های مختلف افغانستان پروسه به دست آوردن بالرهای فصل را راه‌اندازی نموده که این پروسه خیلی خوب پیش می رود و تا حال انشالله که نتیجه‌اش هم خوب است. خبر یادآوری است که ما در آینده بر تیم‌های مختلف افغانستان خاص بالرها را ضرورت داریم و ما از همین حالا این برنامه را پلان کردیم که تا بتوانیم که از این طریق بازیکنان خوب را به دست بیاوریم تا در آینده فهم توان و به نمایندگی افغانستان در تیم‌های مختلف افغانستان اشتراک کنیم.
یک و نیم الی دو سال قبل هم چنین پروسه راه‌اندازی شده بود. در پروسه فعلی که آغاز شده برای بازیکنان پروسه قبلی هم چانس داده شده یا برای جوانان دیگه در این پروسه چانس داده شده؟
اوه، در بازیکنانی که در پروسه های قبلی اشتراک کرده بودند اونا نشانی شدند و سر از اونا چندین بار فارم شدند که ما میبینیم که در برنامه های مختلف کرکت از ما استفاده شده و این بار بیشتر بازیکنان جوان هستند و بازیکنان نو هستند که در این پروسه ها اشتراک میکنند و ان شاء الله که بازیکنان خوبی را که ما به دست آوریم در این پروسه تا ما کار بیشتر را پلان کردیم که تا بتوانند که تمرینات زیادی داشته باشند و برنامه های زیادی براشان را آماده میکنیم تا بتوانند که از زمینجا به نمایندگی افغانستان بروند.
انتقادهای موجود است که روی از این جوانان کار صورت میگیره، اما بر از این بازیکنان باز چانس داده نمیشه. جواب شما به انتقادها چیست؟
وقتی که پروسه را که بورد افغانستان انجام میده، اون پروسه را حتماً به علت یک ضرورت انجام میده، به همین منظور پروسه را راه اندازی میکنه و وقتی که در اون پروسه پلانی که داره از پلان استفاده خوبی خود را به دست میآورد و تا نفع بیشتر از این طریق با افغانستان برد.
محمد رشاد آریان، ورزشکار جدو، در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برای تام نگوید.
محمد رشاد آریان هستم، از ولایت تخار زندگی میکنم. از سال 2013 که به ورزش جدو آغاز کردیم تا هنوز عضویت تیم ملی جدو را دارم. 7 سال در رشته ورزشی من قهرمانی دارم. دستاوردهای خارجی من میاد تقریبا 8 سفر خارجی یا 9 سفر خارجی کردیم که با خود جهانی اشتراک کردیم، مسابقات المپیک آسیایی اشتراک کردیم. ما دستاوردهای خوبی از این رشته داریم. تنها مدال خارجی من مدال از جنوب آسیا است که در سال 2016 مسابقات چمپیون بود. از جنوب آسیا هند مدال نقره گرفتیم و تاشکند ازبکستان مقام پنجم. تیم سال 2017 دیگر مسابقات جاکارتا اندونزیا اشتراک کردیم، متاسفانه مدال نکردیم. مسابقات جهانی باکو آذربایجان اشتراک کردیم، مسابقات جهانی قزاقستان اشتراک کردیم، دو سفر سفر ازبکستان داشتیم، المپیک اندونزیا اشتراک کردیم. من در مرکز تخار زندگی میکنم. از زمانهای سابق به کشتی علاقمند زیاد داشتم، چون خود بودم با برادرای ما و فامیلای ما زیادتر علاقمند زیادی با ورزش پهلوانی کشتی محلی چپنکی داشتن. من علاقمند زیاد بودم که چون برادرای ما تا دوران پهلوانی میکردن، من چون 10 ساله بود به رشته ورزشی علاقمند زیادی داشتم و مکمل از سال 2012 من با مسابقات به غیر رسمی من مسابقه خودم میکردم، چون من خود بود تقریبا 16-17 ساله بودم با مسابقات غیر رسمی کشتی محلی چپنکی که در محیط منطقه در تمام ولسوالی ها ولایت ها که راه اندازی میشد من اشتراک میکردم. بعدا من در سال 1389 که در کابل رفتم، اونجا تمرینات پیش استادیمو تقریبا یک دو ماه تحت نظر استادیمو سمک کورش تمرین کردم. بعدا یک سلسله مشکلات هایی بود، باز ما رشته ورزشی را چینج کردیم و رفتیم به تمرینات جودو. تمرینات جودو از همون زمان از سال 2013 که من تمرینات جودو را همراه بچه های تیم ملی آغاز کردم نزد استاد زکریا اسدی تا هنوز ادامه میتونم که از همون سال 2013 من با مسابقات بار اول اشتراک کردم، نتیجه مقام دوم در مسابقات تیم ملی گرفته بودم. بعد از سال های 2013 و 14 از همون زمان من توانستم که در تمام مسابقاتی که در افغانستان دو اندازی میشه مسابقات جدو من تا هنوز که تا سال 2020 از من مدال طلا میگیرم و تا هنوز تا هیچ مغلوب نشدیم در وزن. در دو وزن من قهرمانی کردیم، 3 سال وزن 66 داریم، بعد از دو وزن 73 تا هنوز خوشبختانه من قهرمان این وزن هستم. خاطرات تلخ هم داریم چون ما در کشور فعلا زندگی میکنیم که مقدر سرمایه گذاری بالای ورزش افغانستان نمیشه. تمام دیگر کشورها چقدر سرمایه گذاری که بالای ورزش میکنن، ما او قدر امکاناتی در که دولت در دسترس ورزشکارای خود قرار بودن نداریم. بازم ما با ما امکاناتی که امکانات ناچیزی که خود ما ورزش میکنیم طرف کشورهای خارج و مسابقات ما دعوت میشیم. متاسفانه دولت ما اونقدر بودجه نداره که بر دسترس ما قرار بوده اشتراک بکنیم. من در کنار ورزش که ورزش میکنم در ولایت تخار کلاب ورزشی هم دارم، شاگرد تربیه کردیم و ولسوالی هم کلاب ورزشی کار دارم. من فعلا ترینر آمریت ورزشی در ولایت تخار هستم. پیام من برای بایسی یک ورزشکار برای جوانان همیسته که از اینکه بروند دست به راههای خراب و راه منفی مثل مثلا معتاد شوند یا پودر بکشند، از اینکه بروند به مشکلات های دیگر بر بخورند، بیان یکی از برنامه های خوبش و برنامه های زندگیشان به صرف ورزش بکنند، بیان ورزش بکنند تا جوان های دیگر تشویق شوند. از این طریق بتوانیم که ما دستاورد خوب یک الگوی خوبی برای مردم برای جوانان شده بتوانیم.
اینک محمد اشرف تقدیر، معاون فنی فدراسیون کورش افغانستان برایتان در مورد تاریخچه این ورزش معلومات میدهد.
رشته کورش یا به اصطلاح عامیانه ما برشان پهلوانی میگیم. پهلوانی
قبل از میلاد با روی زندگی انسان در روی زمین خصوصا در افغانستان در ولایت ولایت های شمال ما یا و وجود آمدن که یا قبلا در روی خاک و ریگ و دیگان جای دیگه یا کار میکردن چیزی که امروز هستن در قبل وجود نداشتن. پهلوانی در روی کمن روی گل اساس میکن در روی گل بود در اینجا بود ولی فعلا یا و اساس که پسانها افغانستان نسبت بودن بودیجه یا نبودن مذکوری از اینکه راشی نزیره باید ایجاد کنن نتانستن کشورهای دیگه هم او پاکستان یا فدراسیون ملی ایجاد کرد داره در پنج خواهر یا کشورهای مختلفش نمایندگی ها دارد. اون خوشبختانه در نو ولایت شمال خصوصا خوندوز خوزمنگان و تخار در اینجا هیچ محفل از محفل عروسی و محفل نوروز و دیگه محفل های خوشتگر باشن بلا استثناء در روح اولین گردش خوشتی هستن پهلوانی هستن یا اصطلاح امروز نام برازی دادن کورش هستن. فعلا کورش در بالاتر از 164 کشور نمایندگی مستقیم داره. افغانستان هم فدراسیون داره قبلا توسط سید محمودی رایی دیگه شد فدراسیونش بالاتر از 15 سال میشه در افغانستان فعالیت داره که دستاوردهای خوبی میادینی و این ملی دارن. خوشبختانه هم در افغانستان در رده های مختلف دینیه نونی حالا نو جوانان جوان بزرگ سالان و مسابقات دایر میکنیم در طول سال تمرین میکنه و آمادگی تمرین داره و برای آمادگی بر مسابقات ملی و بین المللی که رویدادهای بین المللی دعوت میشه تیمی کورش افغانستان
شنونده های عزیز، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه از میدان ورزش که برایتان آماده کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
شب های هجران توی یخ دل من
بنازم بنازم وفایت بنازم 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 وفایت بنازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم با عشقت عزیزم سرم را ببازم بنازم بنازم وفایت بنازم 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 وفایت